رادیو آشنا صدای امریکا.
با تقدیم سلام مجدد و صبح خیر و به امید صحت و سلامتی شما عزیزان، باز هم من صفیه حساس در این برنامه خبری با گزارش های از افغانستان و جهان در خدمت هستم. برنامه را با سرخط خبرهای مهم آغاز می کنیم.
تلاش افغانستان برای سرمایه گذاری بیشتر در سکتور معدن، تعهد ایران به ادامه گفت و شنودها با غرب و وعده امریکا برای استفاده نکردن واکسین در عملیات استخباراتی.
علاوه از مشروع خبرهای جهان این گزارش ها را داریم. تقاضای شماری از زنان فعال از بانوی اول افغانستان زینت کرزی و همسران دو کاندید ریاست جمهوری مبنی بر فعالیت های مدنی در انتخابات، امیدواری ایالات متحده به گسترش روابط با حکومت جدید هند و واکنش های تحلیلگران عراقی در مورد نتایج انتخابات پارلمانی آن کشور. برای آگاهی از جزئیات این مطالب و گزارشات در این نیم ساعت با آشنا باشید. مشروع خبرها با سید ظفر هاشمی و منصفی حساس.
افغانستان تلاش دارد با کمک به ایالات متحده و در همکاری با سرمایه گذاران خارجی منابع طبیعی آن کشور را استخراج کند. این مطلب را محمد اکبر بارکزی وزیر معدن و پترولیم افغانستان روز سه‌شنبه در واشنگتن بیان داشت. و افزود کابل آماده است امنیت شرکت ها و سرمایه گذاری ها را تامین کند و قوانین ایرانی در شورای ملی به تصویب برساند که کار استخراج معدن را تسهیل بخشد. آقای بارکزی می گوید که افغانستان از بابت استخراج معدن سالانه 146 میلیون عاید دارد، اما در نظر است تا این درآمد تا سال 2020 به میلیاردها دلار برسد. این مقام افغان حین تسلیم گیری نقشه های پیشرفته معدن افغانستان که با کمک ایالات متحده ترتیب شده در سفارت افغانستان در واشنگتن صحبت میکرد. خروج قوتهای خارجی از افغانستان نگرانی های اقتصادی را نیز ایجاد کرده است. اما وزیر معدن و پترولیم افغانستان ابراز اطمینان نمود که اقتصاد افغانستان رشد خواهد کرد.
طالبان پاکستانی میگویند که یک گردشگر چینایی را در شمال غرب پاکستان ربودند. این مرد چینایی روز دوشنبه در دیره اسماعیل خان اختطاف گردیده بود و پلیس خبر داد که اشیای مربوط به او را نیز پیدا کردند. عبدالله بهار فرمانده ارشد مسئولیت ربودن این شهروند چین را به عهده گرفته است. شهروندان خارجی در پاکستان در گذشته نیز اختطاف شده اند، اما این نخستین باری بود که یک خارجی شرقی و آن هم از چین در آن کشور ربوده شده است، زیرا اسلام آباد و بیجنگ روابط گرمی دارند.
رئیس جمهور هند روز سه‌شنبه از نریندرا مودی خواست تا حکومت جدید خود را تشکیل دهد و روز دوشنبه آینده سوگند وفاداری یاد کند. آقای مودی پس از آن با پرناب مکرجی ملاقات کرد که حزب ملی گرای هند او ببخشید که حزب ملی گرای هند او را رسما به سمت صدر اعظم گماشت. رهبر حزب ملی گرا روز سه‌شنبه پیش از وارد شدن به ساختمان پارلمان پله های آن را بوسید و سپس با قانونگذاران حزب خود یعنی بهاریتا جناتا ملاقات کرد. حزب آقای مودی خلاف توقع تحلیلگران برنده 282 چوکی پارلمان شد، در حالی که حزب بر سر اقتدار کنگرس فقط 44 چوکی پارلمانی را نگهداری کرده توانست. آقای مودی در جریان مبارزات خود تعهد سپرد که اقتصاد بتی و راکد هند را در حرکت آورد.
اینجا واشنگتن است، رادیو آشنای صدای امریکا.
دنباله خبرها از رادیو آشنای صدای امریکا. تهران گفته است که به طور کامل مصمم است تا با قدرت‌های غربی در مذاکرات جاری در مورد برنامه هسته‌ای ایران به توافق برسد. سخنگوی وزارت خارجه ایران این مطلب را روز سه‌شنبه در تهران بعد از آن بیان داشته است که گفت و شنودهای هسته‌ای هفته گذشته با موانع عمده روبرو شد. مرزی افخم گفت ایران به طور کامل مصمم به ادامه روند مذاکره و کسب توافق مورد قبول دو طرف می باشد. در صورت تصویب توافقنامه ایران غنی‌سازی یورانیم را در بدل رهایی از تعذیرات شدید غربی توقف می دهد.
کاخ سفید تعهد سپرد که از این پس برنامه های واکسین را به حیث پوشش عملیات استخباراتی ایالات متحده استفاده نخواهد کرد. جزئیات بیشتر از نسرین محمود عزیزی.
این موقف 3 سال بعد از آن اتخاذ شد که اداره استخباراتی امریکا از واکسن پولیو در جستجوی اسامه بن لادن در پاکستان کار گرفت و همین عملیات منجر به کشتن رهبر القاعده گردید. سخنگوی حکومت امریکا گفت که مشاور ضد دهشت افغانی رئیس جمهور براک اوباما این تعهد را در پاسخ به نامه شماری از رؤسای نهادهای صحی داده است که آنان از پیامدهای چنین عملیات استخباراتی نگران هستند. CIA در سال 2011 دکتر شکیل افریدی را استخدام کرد تا با کاربرد واکسن DNA بن لادن را از منزلش در ایبت آباد دریافت و تشخیص نمود. افریدی به جرم خیانت به 33 سال قید محکوم گردیده بود و در سال 2013 فیصله محکمه برگشتانده شد و اکنون او دوباره محاکمه می شود.
درگیری های روز سه‌شنبه میان شورشی های شیعه در شمال یمن، محافظه‌کاران سنی و قوای نظامی در شمال غرب آن کشور 27 نفر را از بین برد. مقام های امنیتی گفتند که یک روستای ایالت امرن را پس از آغاز درگیری میان سنی ها و شیعه ها هدف بمباران قرار دادند. در بین کشته شدگان 15 شورشی شیعه، 7 سنی و 5 منصوب قوای نظامی شامل می باشد. دلیل بروز خشونت بین سه طرف تا هنوز مشخص نشده است. اما قوای نظامی می گویند که شورشی ها تلاش کردن یک قرارگاه نظامی را زیر تصرف درآورند.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
دنباله خبرهای جهان. کمیسیون انتخاباتی لیبیا روز سه‌شنبه اعلام کرد که برای کاهش کشیدگی میان یک جنرال ارتش و قانونگذاران انتخابات سرتاسری را در ماه جون برگزار می کند. جنرال خلیفه حفتر می خواهد ملیشه های اسلامی را خلع‌سلا کند و پارلمان را نیز متهم می سازد که از افراطیت حمایت می کند و آن باید منحل شود. اعلام تاریخ انتخابات سرتاسری پس از یک جلسه قانونگذاران برگزار شد که می خواستند محل برگزاری آن سری باشد، اما شلیک یک راکت پراگندگی را ایجاد کرد و راز قانونگذاران نیز افشا ساخت. جنرال هفتر اتهام قدرت طلبی را رد کرده بود، اما روز سه‌شنبه اشاره کرد که ممکن در انتخابات ریاست جمهوری خود را نامزد سازد.
در حالی که انقسام سیاسی در لبنان افزایش یافته، رهبر شیعه آن کشور به عربستان سعودی سفر کرد تا با رهبر آن کشور ملاقات کند. پارلمان لبنان با وجود 4 بار تلاش نتوانسته رئیس جمهور جدید آن کشور را انتخاب کند، زیرا قانونگذاران طرفدار ایران و عربستان سعودی حاضر به رایدهی نشدند. تمام سلام، رهبر لبنان با شاه عبدالله و سایر مقام‌های شاهی عربستان ملاقات کرد و در مورد تأثیرات جنگ سوریه بر منطقه و فضای سیاسی لبنان تبادل نظر کردند. به اساس قانون لبنان، رئیس جمهور باید مسیحی، صدر اعظم مسلمان سنی و رئیس مجلس پارلمان مسلمان شیعه باشد.
معاون رئیس جمهور ایالات متحده الحاق کریمیا با روسیه را محکوم کرد. جو بایدن روز سه‌شنبه در رومانیا گفت که مرزهای اروپا نباید حتی به زور سلاح از این به بعد تغییر بخورد. از سوی دیگر جدایی طلبان طرفدار روسیه در اوکراین روز سه‌شنبه با خشم مردم محل در شرق آن کشور مواجه شدند. جزئیات بیشتر از نسرین محمود عزیزی.
ثروتمندترین مرد اوکراینی از جدایی طلبان تقاضا کرده تا به شورششان پایان دهند. در همین حال روسیه گفته است که بعضی از سربازان روسی کمپ های خیش را در امتداد سرحد اوکراین ترک می کنند. ترک این نیروها یک روز بعد از فرمان عقب نشینی از سوی ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه صورت گرفته است که به نظر می رسد در تلاش برای کاهش تنش با غرب باشد. ناتو تخمین کرده است که 40,000 سرباز روسی در امتداد سرحد روسیه با اوکراین مستقر شده است.
و خبر آخر این که اردوی تایلند حالت عاجل و نظامی را اعلام کرده و گفته است که این کار را به خاطر تامین نظم و آرامش پس از چند ماه احتجاجات خشونت بار نافذ کرده است. پرایوس چان اوچا جنرال ارتش تایلند در اعلامیه تلویزیونی سه‌شنبه از این اقدام دفاع کرده، آن را برای حل بحران سیاسی کشورش لازمی می‌خواند. چان اوچا روز گذشته با مقام‌های ارشد چندین اداره حکومتی ملاقات کرد و خواستار گفت و شنود بین احزاب رقیب شد، اما وعده کرد که حالت نظامی تا زمان تامین نظم عامه نافذ می‌ماند. اردوی تایلند در 8 دهه گذشته 11 بار کودتا کرده است. پایان خبرها.
بیایید از جهان آگاه شویم. facebook.com/voadari darivoa.com و رادیو آشنا صدای امریکا 100.5 FM.
شما صدای ما را از رادیو آشنای صدای امریکا میشنوید. با نزدیک شدن دور دوم انتخابات، تلاش ها برای افزایش نقش زنان در این روند شدت گرفته است. در این میان برخی ها از بانوی نخست افغانستان زینت کرزی و همسران دو نامزد ریاست جمهوری خواستند تا در فعالیت های مدنی برای انتخابات سهم بگیرند. رویا زمانی با جزئیات بیشتر در مورد این گزارش.
با آنکه در روز رایدهی در دور نخست انتخابات ریاست جمهوری افغانستان عکس ها و ویدیوهای حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان و هر دو نامزد پیشتاز همگانی شد، اما از بانوی اول افغانستان و همسران هر دو نامزد هیچ سراغی نبود. در حالی که هم رئیس جمهور افغانستان و هم نامزدان ریاست جمهوری از زنان کشور خواستند تا با وجود تهدیدها و محدودیت‌ها به پای صندوق‌های رأی بروند، هنوز مشخص نیست که آیا همسران خودشان رأی دادن یا خیر. این کار انتقادات زیاد را در پی داشته است، اما حال شمار پیشنهادات ارائه شده است. گلالای نورصافی عضو شورای عالی صلح افغانستان میگوید بانوی اول و همسران دو نامزد پیشتاز باید برای زنان دیگر الگو و الهام بخش باشند.
متأسفانه اونا استقلالیتی که باید داشته باشند منعکس خانم خودشان نمیتونن. این مربوط میشه به اراده و به تعاون خود از آقایی که در نشست. اگر اونا مثلا اجازه نکن، متأسفانه اونا با اجازه از اونا هستن. این خودگرد شما کاملا بجاست که اگر وقتی که اونا خانم خود اجازه نکن، ما مطمئن هستیم که هیچگاه وعده هایی که ندارن به هیچ وجه وعده های اجازه مثلا نمیتونن مصمر واقع شد و این واقعا یک درس بگویم، واقعا یک مایه نگرانی برای همه زنهای افغانستان و بخصوص برای فعالین زن افغان.
در همین حال ماری اکرمی رئیس مرکز رشد استعدادهای زنان افغان میگوید در صورتی که خانم ها چهره های برجسته در صحنه های سیاسی، فرهنگی و اجتماعی دیده نشوند، این امر تاثیرات منفی را بر روحیه زنان بر جا میگذارد.
بله، متاسفانه بنیان فیلی آنقدرم بخش رشد استعدادهای زنان افغان نشده که اجتماعی فعالیت از خود نشان نمیده و معمولا گوشه‌گیری بسیار کرده که بارها مورد انتقاد جامعه زنان قرار گرفت. ما سیاپر گوشه‌گیری اختیار می کنه، شاید هم خودش نخواهد و شاید هم مسئولیت های خانوادگیش باشه که مانع از این شده که ما به اجتماع و جامعه زیادتر
دست کم 36% حدود 7 میلیون تن که در دور نخست انتخابات افغانستان رای دادن زن بود. دور دوم انتخابات تا کمتر از یک ماه دیگر برگزار می گردد و فعالین حقوق زن انتظار دارند میزان مشارکت زنان در آن نسبت به دور نخست بیشتر باشد.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com
پیام رادیو آزادی را شنیدید که در عین موج با رادیو آشنای صدای امریکا از 7 صبح تا 7 شام نشرات دارد، ولی اکنون شما صدای ما را از رادیو آشنای صدای امریکا میشنوید. مقام ارشد قوای بحری ایالات متحده میگوید حضور رو به افزایش قوای بحری در منطقه آسیا اقیانوس آرام به شکل دادن رویدادها و نتایج آغاز کرده، اما تاکید میکند که این یک تلاش طویل المدت خواهد بود. طبق گزارش ویکتور بیتی خبرنگار صدای امریکا، جنتان گریر گرینرد جنرال و رئیس عملیات های قوای بحری میگوید امیدوار است که قوای بحری ایالات متحده بتواند بعد از آن که حکومت جدید هند جاگزین گردد همکاری با آن کشور را گسترش دهد. تفصیل این مطلب را نسرین محمود عزیزی پیشکش میکند.
گرینارد جنرال قوای بحری روز دوشنبه طی سخنرانی در مرکز مطالعات استراتژیک و بین المللی مستقر در واشنگتن گفت افزایش مذاکرات نظامیان با نظامیان چین و به دست آوردن نتایج مخصوصا در جنوب بحیره چین که در آن کشیدگی های بحری بین چین و کشورهای همسایه آن در حال افزایش است آغاز کرده است. و اظهار داشت چین در نشست چینگداو که ماه گذشته ایالات متحده به خاطر ایجاد یک کود برای برخوردهای طرح نشده در بحر با آن پیوست در بین قدرت‌های آسیا و اقیانوس آرام قرار داشت. گرینر می گوید در آن شرایط آنها یعنی قوای بحری چین در جانب ما مداخله کردند. یک کشتی چینایی به گونه اذیت و آزار به کشتی ما نزدیک شد. من با قماندان کشتی ایالات متحده صحبت کردم. او در سرعت ثابت خود قرار داشت. در واقع خود را در بین کشتی جابجا می کرد. چند نمونه از این قرار وجود دارد. ما با شکل دادن رویدادها آغاز می کنیم. به نظر من ما باید رای خود را از طریق شرق و جنوب بحیره چین تنظیم کنیم. ما این قضیه را رها نخواهیم کرد. قوای بحری چین این را می داند. فیلیپین و ویتنام در بین کشورهایی که با چین اختلافات ارضی دارند قرار دارد. ماه گذشته در جریان سفر رئیس جمهور اوباما به آسیا، ایالات متحده یک توافقنامه امنیتی 10 ساله را با مانیلا امضا کرد. گرینارد میگوید امروز ایجاد قابلیت‌های همکاری با فیلیپین خوب است، اما اینکه چگونه این دو کشور بر آن استوارند امکان دارد بحث روی یک نوع توافق صورت گرفته باشد. قوای بحری ایالات متحده همچنان خواستار تماس‌های بیشتر بندری در ویتنام است و می‌خواهد شاهد همکاری‌های بیشتر با هانوی به طریق آگاهانه باشد. گرینارد در سخنرانی خود در مرکز مطالعات استراتژیک و بین المللی ابراز امیدواری کرد که ایالات متحده بتواند بر همکاری استراتژیک با هند تجدید نظر نماید. گرینارد جنرال قوای بحری علاوه می‌کند 23 کشور در حاشیه تمرینات نظامی اقیانوس آرام در هوایی سهم خواهند داشت که در 26 جون آغاز گردیده تا اول آگوست ادامه خواهد داشت و شامل صدها طیاره، 40 کشتی جنگی و 25 هزار پرسنل نظامی بوده و برای اولین بار عساکر و قوات‌های بحری چین نیز در آن سهم خواهند داشت.
از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا.
قدرتون که
مردم
برای زمانی که
مطبوعات ما میگه سرمایه‌گذاری
از افغانستان میگذره.
حکومت افغانستان تلاش های ناپایدار تعریف مشخص و روشن از اجتماعی بدی در دست.
100.5 FM.
حالا توجه کنید به چند خبری از دنیای ورزش. رقابت میان تیم‌های ملی افغانستان و فیلیپین با نتیجه 0-0 مساویانه خاتمه یافت. افغانستان که با سیستم 1-3-2-4 به میدان رفته بود، از همان آغازین لحظات رقابت به حمله پرداخت. فرصت‌های خوبی برای سرخپوشان افغان مهیا شد، اما در هیچ فرصتی دروازه تیم فوتبال فیلیپین باز نشد. خط مدافع تیم فیلیپین نیز با هوشیاری تمام و ایجاد خط آفساید نه تنها جلو حملات مهاجمین افغان را گرفت که ضد حملات خوبی را بالای دروازه تیم ملی فوتبال افغانستان نیز سازماندهی کرد. در نیمه نخست فشار خط حمله تیم فوتبال افغانستان بر آبی پوشان فیلیپین به خوبی محسوس بود. با وجود حملات مهاجمین افغان، بلال آرزو و یوسف مشرقی هیچ کدام نتوانستند توپ را وارد دروازه تیم ملی فوتبال فیلیپین کنند. انتظار می رود که کریستیانو رونالدو به اندازه کافی صحت یاب شود تا در بازی لیگ قهرمانان نهایی روز شنبه در مقابل اتلتیکو مادرید بازی نماید. رونالدو به روز سه‌شنبه گفت که وی در این مسابقه اشتراک خواهد کرد. او گفت که امروز وی 100% خوب نیست، ولی در بازی نهایی خواهد اشتراک کرد. وی گفت که این بازی بسیار مهم است و ما تمام فصل را کار کردیم تا در نهایی بازی کنیم و برنده شویم. رونالدو با صدمات مختلف پا از ماه اپریل بدین سو تحت مراقبت‌های جدی قرار دارد. تیم بین المللی پرتغال میگوید که این یک اتفاق بدی بود که همه این مشکلات را قبل از پایان فصل داشتند. این تیم گفت که هیچ کس نمیخواهد که بازی های نهایی را با این چنین انتظارات بلند که ما سالها رقابت کردیم از دست بدهیم. رونالدو گفت که من ریال مادرید را برای رسیدن به پیروزی کمک میکنم. من به خود اعتماد دارم که 100% در بازی‌های نهایی خواهم بود. ریال مادرید برای پیروزی در 10th جام اروپایی و نخستین بار در 12 سال تلاش دارد. و یجندو پلی بازیکن تیم ملی فوتبال برزیل از اداره جام جهانی کشورش انتقاد کرده و میگوید که میلیاردها دلار از سوی این اداره بدون سنجش به مصرف رسیده است. پلی در سخنانش در دانشگاه آناهاس در مکسیکو سیتی گفت که وای طرفدار اعتراض کنندگانی است که بر ضد مصرف هزینه های بزرگ هستند، اما او در مورد هر گونه خشونت ابراز تاسف کرد. برزیل در حدود 11 میلیارد دلار را به صورت کل در جام جهانی به مصرف رسانیده و 4 میلیارد دلار را برای بازسازی 12 استادیوم ورزشی مصرف کرده است. و حالا پیشگویی اوضاع جوی کابل و چند شهر و ولایت افغانستان به اساس درجه سانتیگراد. کابل بلندترین درجه حرارت 25، پایین‌ترین 13، آسمان آفتابی. قندهار بلندترین درجه حرارت 35، پایین‌ترین 21، آسمان آفتابی. جلال آباد بلندترین درجه حرارت 32، پایین‌ترین 17، آسمان آفتابی. غزنی بلندترین درجه حرارت 23، پایین‌ترین 7. فراه بلندترین درجه حرارت 34، پایین‌ترین 19. مزار شریف بلندترین درجه حرارت 34، پایین‌ترین 21. بامیان بلندترین درجه حرارت 16، پایین‌ترین 4 با ابرهای پراگنده. میمنه بلندترین درجه حرارت 29، پایین‌ترین 16، آسمان آفتابی. و فیض آباد بلندترین درجه حرارت 23، پایین‌ترین 12 و بارانی پیش بینی شده است.
رادیو آشنا، صدای آمریکا.
منبع تازه‌ترین خبرها،
جالب‌ترین گزارش‌ها، بحث‌ها و مصاحبه‌ها
و صدها مطلب آموزنده دیگر.
رادیو آشنا، رادیوی شما.
و حالا می پردازیم به آخرین گزارش این برنامه. تحلیلگران عراقی و باشندگان بغداد واکنش‌های مختلطی را در بغداد روز سه‌شنبه در مورد نتایج انتخابات پارلمانی کشور که شام دوشنبه اعلام شد نشان دادند. محمد احمدی شرح گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس را تقدیم می‌کند.
مقام‌های حکومتی به خاطر نگرانی از حملات تدابیر امنیتی سختی را در پیوند به اعلام نتایج انتخابات نافذ ساختند. ائتلاف دولت قانون مربوط نوری المالکی صدر اعظم عراق هیچگاه انتظار نداشت که اکثریت 165 کرسی از 328 کرسی پارلمان عراق را کسب کند. آقای مالکی هنوز هم لازم است تا برای تشکیل حکومت ائتلافی وسیع‌تر در شرایطی به احزاب دیگر تقرب کند که خشونت و بی‌ثباتی رو به افزایش است. علی شهرستانی، ملای شیعه مذهب از شهر صدر، گفت که ائتلاف باید هر گونه دور سوم آقای مالکی را نپذیرد.
فکر میکنم ائتلاف بعدی ائتلافی خواهد بود که صدرعظمی دور سوم مالکی را رد خواهد کرد. ائتلاف جدید همچنین هر شخصی را که به عراق دموکراتیک و دارای قانون اساسی باور ندارد نمیپذیرد. این ائتلاف همچنین مردی را که تلاش به دیکتاتوری دارد مردود می داند.
دکتر اسامه السعودی، استاد علوم سیاسی در پوهنتون مستنصریه، گفت که هیچ تغییری در دوره سیاسی تحت رهبری نورالمالکی وجود ندارد.
در ساختار اصلی هیچ تغییر اساسی از ائتلاف بنیادی که از سال 2006 در رقابت است صورت نگرفته است، مگر اینکه بعضی تغییرات ساده صورت گیرد. اعتبار انتخابات با بعضی ائتلاف ها مثل ائتلاف حکومت قانون تحت رهبری مالکی رشد کرده است و کرسی های بیشتری به نسبت رقبا به دست آورده است.
دکتر امیر السعیدی، پژوهشگر امور استراتژیک، گفته است که مردم عراق به دنبال تغییر هستند.
مردم عراق مدت طولانی است که منتظر تغییر بزرگی هستند تا در عرصه سیاسی عراق صورت گیرد و ظهور ائتلاف‌های جدید که به سهمیه بندی قومی و سیاسی باور ندارد عراق را در معرض خطر قرار می‌دهد. بنابراین من می‌گویم که متاسفانه نتایج این انتخابات ناامیدی بزرگ برای شهروندان است.
احمد حسین یک باشنده بغداد فکر می کند که عراق منازعه سیاسی بیشتری را در سال آینده شاهد خواهد بود. با این حال کسب 92 کرسی توسط ائتلاف صدر اعظم مالکی شانس او را برای حفظ کرسی صدارت در مقایسه با سال 2006 افزایش بخشیده است که پیروزی وی در آن زمان در وضعیت مبهمی قرار داشت.
افغانستان تلاش دارد با کمک ایالات متحده و در همکاری با سرمایه گذاران خارجی منابع طبیعی آن کشور را بیشتر استخراج کند. این مطلب را محمد اکبر بارکزی وزیر معدن و پترولیم افغانستان روز سه‌شنبه در واشنگتن بیان داشت. او افزود که کابل آماده است برای امنیت شرکت ها و سرمایه گذاری ها و همچنان قوانین تازه در شورای ملی کار کند. طالبان پاکستانی میگویند یک گردشگر چینایی را در شمال غرب پاکستان را بودند. این مرد چینایی روز دوشنبه در دیره اسماعیل خان اختطاف گردیده بود و پلیس خبر داد که آشیای مربوط او را نیز پیدا کرده است. رئیس جمهور هند روز سه‌شنبه از نریندرا مودی خواست تا حکومت جدید خود را تشکیل دهد و روز دوشنبه آینده سوگند وفاداری یاد کند. آقای مودی پس از آن با پرناب مکرجی ملاقات کرد که حزب ملی گرای هند او را رسماً به سمت صدر اعظم گماشت. تهران گفته است که به طور کامل مصمم است تا در با قدرت‌های غربی در مذاکرات هسته‌ای صحبت را ادامه دهد. سخنگوی وزارت خارجه ایران این مطلب را روز سه‌شنبه در تهران بعد از آن بیان داشت که گفت‌وشنودهای هسته‌ای هفته گذشته با موانع عمده مواجه شد. کاخ سفید تعهد سپرده که پس از این برنامه های واکسین را به حیث پوشش عملیات استخباراتی استفاده نخواهد کرد. این موقف سه سال پس از آن اتخاذ شد که اداره استخباراتی امریکا از واکسین پولیو در جستجوی اسامه بن لادن در پاکستان کار گرفت و همین عملیات منجر به کشتن رهبر القاعده گردید. سخنگوی حکومت امریکا گفت که مشاور ضد دهشت افغانی رئیس جمهور براک اوباما این تعهد را در پاسخ به نامه شماری از رؤسای نهادهای صحی داده که آنان از پیامدهای چنین عملیات استخباراتی نگران می باشند. درگیری های روز سه‌شنبه میان شورشی های شیعه در یمن، محافظه‌کاران سنی و قوای نظامی در شمال غرب آن کشور 27 نفر را از بین برد. مقام های امنیتی گفتند که یک روستای ایالت امرن را پس از آغاز درگیری میان سنی‌ها و شیعه‌ها هدف بمباری قرار دادند. کمیسیون انتخاباتی لیبیا روز سه‌شنبه اعلام کرد که برای کاهش کشیدگی میان یک جنرال ارتش و قانونگذاران انتخابات سرتاسری را در ماه جون برگزار می‌کند. جنرال خلیفه هفتر می‌خواهد ملیشه‌های اسلامی را خلسلا کند و پارلمان زیر اداره آنان را به اتهام حمایت از طرفداران گروه‌های افراطی منحل سازد. در حالی که انقسام سیاسی در لبنان افزایش یافته، رهبر شیعه آن کشور به عربستان سعودی سفر کرده تا با رهبران آن کشور ملاقات کند. پارلمان لبنان با وجود 4 بار تلاش نتوانسته رئیس جمهور جدید آن کشور را انتخاب کند، زیرا قانونگذاران که طرفدار ایران و طرفدار عربستان سعودی می باشند حاضر به رای دهی نشدند. معاون رئیس جمهور ایالات متحده الحاق کریمیا با روسیه را محکوم کرد. جو بایدن روز سه‌شنبه در رومانیا گفت که مرزهای اروپا نباید حتی به زور تفنگ از این پس تغییر داده شود. از سوی دیگر جدای طلبان طرفدار روسیه در اوکراین روز سه‌شنبه با خشم مردم محل در شرق آن کشور مواجه شدند. و اردوی تایلند حالت عاجل و نظامی را اعلام کرد و گفته است که این کار را به خاطر تامین نظم و آرامش پس از چند ماه احتجاجات خشونتبار نافذ کرده است. یک جنرال ارتش تایلند در اعلامیه تلویزیونی سه‌شنبه از این اقدام خود دفاع کرده، آن را برای حل بحران سیاسی کشورش لازمی خواند.
شنوندگان عزیز، برنامه های صبحگاهی رادیو آشنای صدای امریکا در همین جا به پایان می رسد. تا هفته شام که باز هم با گزارش ها و خبرهای تازه در خدمت شما قرار خواهیم گرفت. شما می توانید برنامه های رادیو آزادی را در همین موج دنبال کنید. روز خوش، خدا نگهدار.